راجع به خودتون، هم فعالیتی که دارید انجام میدید و هم نکاتی که شاید برای مخاطبان ما جذاب هم باشه. یه فاصله بگیریم از دوستانمون، بازم خدمتتون هستیم. از اینکه همچنان همراه رادیو اقتصاد و این برنامه هستید خیلی متشکرم و امیدوارم که در ادامه هم شنونده ما بمونید. همونطور که پیش از این هم اشاره کردیم، ما دو مهمان داریم که خدمتشون بودیم توی بخش اول، جناب آقای یحیی مصطفی زاده و سرکار خانم ندا نجفی همسرشون، که در بخش تولید و پرورش و تکثیر در واقع زالوهای طبی دارن فعالیت میکنن. توی بخش قبلی نکاتی رو عنوان کردن از اینکه چگونه به سراغ در واقع این موضوع رفتن و کارآفرینی توی این بخش رو آغاز کردن، تجربه‌ای که در طول چند سالی که فعالیت کردن به دست آوردن و قدری برای ما راجبش صحبت کردن، به این موضوع اشاره کردن که به هر حال سختی‌های پیش روشون بوده، به خصوص توی بخش در واقع کارهایی که میتونسته با همکاری دانشگاه باشه کم لطفی‌های اتفاق افتاده، که امیدواریم به هر حال در ادامه حمایت بهتر و بیشتری هم صورت بگیره. می‌خوام گفتگومون رو دنبال بکنیم هم با آقای مصطفی زاده و هم با همسرشون خانم ندا نجفی. خب آقای مصطفی زاده، حالا من سوالی که توی بخش قبلی موند و نتونستیم بهش بپردازیم و دوست دارم که حالا شما بهش اشاره بکنید، این هست که امروز در حال حاضر فضایی که در اختیار دارید چه ابعادی داره؟
در حال حاضر سالونی که ما داریم حدود 500 متر زمینش هست، 300 متر بنای سالن در دو فاز قرنطینه و تکثیر با گنجایش 500,000 نخ در سال تولید داریم. درست. و امیدوار هستیم که امسال بتونیم این ظرفیت رو افزایشش بدیم و همچنین تعداد کسانی که در زیر مجموعه شرکت دارن فعالیت میکنن و گسترش بدیم و نیروهای زبده‌ای هم آموزش بدیم.
توی توضیحی که راجع به در واقع محل نگهداری زالوها اشاره کردید، یه سوال من از شما بپرسم، اونم این که نور باید چگونه باشه برای جایی که قرار هست؟
ببینید، زالوها اصولا علاقه بسیار شدیدی به تاریکی دارن. از نور گریزانن، یعنی اگر شما یک لامپ شروع کنین کل آسایش زالو رو به هم زدین. زالو دوست داره فقط بره جایی که تاریک روش. به خاطر همینم همیشه ته ظرف زیر سایه از زیر حالا اون سفالی هستش که توی ظرف قرار میدین. نور نباید به شدت روشن یا یک دفعه خاموش بشه، این باعث میشه که زالو دچار شوک نوری بشه و بدنش دفرمه بشه و سالن دچار تلفات بشه. نور باید ملایم باشه. اگر میخوان توی سالن فعالیتی انجام بدن، حالا اهم از تغذیه، اهم از بسترسازی، تعویض آب، هر فعالیتی، این نور باید آروم آروم افزایش پیدا کنه. بهترین نور برای تکثیر و پرورش زالو در روز، که خب نور طبیعی بیرون هست که هم آروم آروم افزایش پیدا میکنه هم آروم کاهش پیدا میکنه، ولی خب ما در شرایط کارآگاهی و در شرایط تکثیر شرایط مصنوعیه، ما باید بیاییم اینو به صورت مصنوعی برای زالوها ایجادش کنیم. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که این نور هم کم باشه هم ملایم باشه. البته یه سری از مقالات هستن که هنوز بیان کردن این موضوع رو، ولی هنوز به صورت علمی بیان نشده که نور سبز در زمان تکثیر زالو خیلی خوبه و میتونه باعث حالا آرامشش باشه، چون زالو اگر به نسبت به محیط آرامش نداشته باشد پیله گذاری نخواهد کرد.
خب بریم به سراغ یه بخش دیگه از گفتگو و دوست دارم که حالا همسرتونم توی بحث وارد بشم. خانم نجفی، شما چند سال هست که در واقع توی این فضای کاری قرار گرفتید؟ چه بخشایی رو الان به عهدتون سپردن و چه کدوم بخش کار رو اصلا دیگه به عهده شما هستش؟
راستش از سال 97 حدودن که ما با هم همکلاسی بودیم.
خب پس هم رشته هستید شما؟ خب
یعنی از دوره ارشد.
درسته. خب
بعد بخش آرندیش به من سپرده شد که حالا دیگه بخشای عملی دست خود ایشونه، اما بخشای تحقیق و توسعه بیشتر دست منه، چون من دوره کارشناسیم و میکروبیولوژی خوندم، برای همین این بخشی که میخواییم استفاده از باکتریا بکنیم بیشتر میخواییم رو همین کار بکنیم، شاید من بهتر بتونم اینو کمک کنم. حالا بیشتر میگم بخشای تئوری مونده الان دست من.
اصولا خانم تو بحثای آزمایشگاهی خیلی دقیق و ریزه، بنده حوصله یک جا کار کردن ندارم
چون صبرشو ندارم.
نه نه، اون صبری که داشتن صحبت میکردن،
نه نه، یک جا کار کردن خیلی سخته. شما پشت یک دستگاهی دارین کار میکنین که این دستگاه باید منتظر بشین به شما سکانس ژنی بده،
درسته،
منتظر بشین شما توالیابی انجام بدین، این خیلی اصلا زمان بره.
با روحیات آقایون خیلی سازگار نیست.
اینکه زمانش کمتر از اون تولید زالوه دیگه، 14 ماه.
راست میگه، نمره درسته. حالا یه نکته، منابعی که استفاده میکنید برای تحقیقاتتون که کار رو بتونه با کیفیت مطلوب پیش ببره کجاست؟ منابع مجموعه هایی هست که توی ایران دارن فعالیت میکنن یا نه رفتید به سراغ مقالات دانشگاهی با اون چیزی که در موردش نشده؟
تو ایران هیچ فعالیتی در مورد آنزیم نشده.
تو ایران؟
آره، هیچ فعالیتی نشده. حالا اینکه ما خیلی هم اصرار داشتیم که یه مقدار بیان ساپورت کنن سر همین بود، چون هیچ کس تو ایران تا حالا نیومده بازار، یعنی استفاده ثانویه‌ای نداشته، همه اومدن تولید کردن، خام فروشی کردن. اما خب اینم که حمایتی نمیشه. اما بیشترین چیزی که ما داریم تحقیقی میکنیم خب منابع خارجیه واقعیت، چون تو ایران کاری نشده، یعنی از آنزیم استفاده ای نشده، یعنی بزاق و نهایتا میگن که خب این بزاق آنزیم داره، 125 نوع آنزیم داره، اما دیگه وارد مرحله آزمایشگاهی و اینا هیچ وقت نشده. یعنی مجموعه ما، شرکت ما اگه بخواد این کارو داره انجام میده، خب اولین شرکتیه که تو ایران میخواد انجام بده.
درست.
خب این مستلزم حمایته، چون کاری نیست که مثلا با یه بودجه خودمون بتونیم این کارو بکنیم. که
خب یه موضوعی، حالا من دوست دارم هر دو هم به شما بدید. خب این که به قول شما خام فروشی رو توی کشورمون اولویت داشته توی همه این سالها و به سراغ بخش بعدیش نرفتن، خب عملاً در واقع باید بعد از این مرحله خام فروشی به یه شکلی استفاده بشه. خب مگه همون زمان قرار نیست اتفاق براش بیفته؟ چرا توی اون زمان بیا این تحقیق و توسعه اتفاق نمیفته؟
خب چون افرادی که تو کار تولید بودن هیچ کدوم به نظر من حداقل مرتبط نبوده.
آها.
تحصیلات مرتبط نه. یعنی ما شاید به امید اون مرحله ثانویه میای مرحله اولیه رو انجام میدیم، اما اونا صرفا به خاطر اون بعد از 14 ماه اون درآمدی که میخوان داشته باشن تولید میکنن میفروشن دوباره میرن، این سیکل تکرار میشه. اما ما به امید اون تولید دارو اومدیم، خب گفتیم از اولش خودمون در... چون شما دارویی که میخوای تولید کنی باید کاملا انگار بیمش میکنی وقتی خودت تولید میکنی که بدونی هیچ مشکلی نداره، چون یه تاییدیه داره. یعنی شما زالویی که میخوای توی دارو تولید کنی ازش استفاده کنی باید به تاییدیه برسه. یعنی نمیشه شما بری از جاهای مختلف زالو بخری بیاری بگی حالا میخوام یه آنزیمو استخراج کنم یه داروی تولید کنم، ممکنه جواب تست اون دارو.
خب الان امروز استانداردی اصلا وجود داره، طراحی شده، تدوین شده برای اینکه مثلا اون زالویی که قرار هست برای کار درمانی استفاده بشه بایستی تاییدیش بر اساس این ویژگی ها صادر
اونم بر اساس اروپا دیگه، نه بر اساس ایران.
ببینید الان نظام دامپزشکی یه طرحی رو، البته این که عرض میکنم بر سال 97
خب
بیان کردن، یه بیانیه‌ای صادر کردن راجع به همین موضوع که گونه زالو چی باشه، نحوه بسته‌بندیش چی باشه، چجوری شما استفاده کنین از این. ولی خب متاسفانه ما همیشه بحث واردات و صید در شمال کشور رو داشتیم و این کار رو تا حدودی خراب کرده، چون شما وقتی از زالوی صیدی استفاده میکنید نمیدونید این زالو از خونه چه جانوری استفاده کرده، چجوری رشد پیدا کرده. متاسفانه ما در فصل گرما و بهار و تابستان با این مشکل روبرو هستیم. البته زالوهایی که از شمال میاد به جرئت میشه گفت 70-80 درصدش با چیزی که نظام دامپزشکی بیان کرده اصلا کاملا مغایرت داره، بله، همخوانی نداره. ولی خب بهترین گونه زالو همون گونه ای هستش که در ایران پرورش پیدا میکنه، گونه مدیسینالیس و اورینتالیس. عرض کردم خدمتتون که زالویی که در اروپا پرورش پیدا میکنه هم از لحاظ آنزیمی و هم از لحاظ گیرایی خیلی به مراتب ضعیف.
خب حالا به یه سوال دیگرم دوست دارم بپرسم که بالا هر دو میتونید بهش بپردازید. این هست که الان امروز توی کشور ما قرار هست که از زالویی که پرورش یافت استفاده بشه، تو مجموعه خودتون چطور دارید آموزش رو به جامعه مخاطبتون؟
ببین ما در نظر داریم یک سایتی جداگانه طراحی و راه اندازی کنیم و بسته هایی که به فروش میرسونیم دارای یک کیوآر کدی باشن که مستقیما لینک میشن به سایت ما. الان دیگه خدا رو شکر در گوشی موبایل در دسترس همه هستش و میتونن ازش استفاده کنن. مستقیما وارد سایت میشه، اونجا هم فیلم آموزشی داره، هم مقالات آموزشی داره. حتی ما قرار شده نحوه زالو درمانی هم توی کشور باب کنیم، جا بندازیم که هر شخصی خودش بتونه بره زالو رو تهیه کنه از جای معتبر و این زالو رو استفاده کنه روی بدن خودش.
گفتید زالو درمانی، یه تعریفی ما از گذشته داریم راجع به زالو درمانی. قدیمی ها معمولا حالا این کارو میکردن، آدمایی بودن اصلا متخصص این بخش بودن با همون شیوه های سنتی شده. اون شیوه ها امروز هم مورد تایید یا نه داستان اصلا عوض شده؟
دقیقا کدوم شیوه ها؟
همین که مثلا طرف میگه آقا نمیدونم قسمتی از بدنش نمیدونم حالا آبسه کرده، نمیدونم از اون موارد، و زالو رو مینداختن تو اون قسمت و این کارو انجام میداد.
ببینید زالو درمانی توی کتاب قانون شیخ الرئیس هم بیان شده، حتی اونجا گفته شده که شما از چه نوع زالوهایی استفاده کنید. زالویی که مشکی نباشه، زالویی که روی بدنش پرز نداشته باشه. دقیقاً آناتومی بدن زالو توی کتاب قانون شیخ الرئیس ابو علی سینا توضیح داده شده. پس ما نمیتونیم الان بیاییم یه جوری متمایز کنیم که انگار از گذشته نداشتیم. پس ما میتونیم از اون تفکرات، از اون ایده هایی که در گذشته بوده هم
استفاده
کنیم. کما اینکه الان هم استفاده میشه واسه خیلی از بیماری ها، مثل روماتیسم، مثل دیابت، مثل دردهای عضلانی، مثل غلظت خون و
اینجا. اما خب این طب نوینه دیگه، یعنی تداخلی با علم پزشکی نداره، اینا کنار هم باید بیان. یعنی طب سنتی که حالا خیلی ها فکر میکنن مخالفت باش میکنن سر همینه دیگه، چون مثلا میگن این کارو بکنید برای سرطان. نه واقعا ربطی نداره.
بله دقیقا، ما دوستان پزشکی داریم که الان صدای ما رو دارن میشنون از رادیوهاشون و کاملا مخالف طب سنتی هستن. من اینجا عرض سلام دارم خدمتشون و باید این نکته رو متذکر بشم که ما تمام توانمون رو میذاریم تا طب سنتی رو به طب نوین لینک
کنیم. متصلش کنید، این نکته مهمیه. همچنان بحثمون رو دنبال خواهیم کرد، دوستان همراه ما باشید. خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید، امیدوارم در ادامه هم شنونده باشید. به حضور دو مهمان که توی بخش قبلی باشون صحبت کردیم و همچنان می‌خوایم گفتگو رو ادامه بدیم. موضوع جذابیه. اشاره هم شد توی بخش قبلی که تلفیقی هست از روش‌های درمانی سنتی و شیوه‌های نوین برای در واقع درمان توی بخش‌های مختلف. حالا ضمن اینکه فقط درمان هم نیست، در حوزه‌های دیگر هم مثل حتی محصولات آرایشی هم در واقع این کالا یعنی زالوی طبی میتونه مناسب باشه، که خب اینم نکته جالبیه. این بحث گفتگویی که ما با دو مهمان ارجمندمون داشتیم تو اینجای کار، شاید یه بخش جذاب هم باید داشته باشه دیگه. یعنی هر کسی داره راجع به کارآفرینی حرف می‌زنه، تهش میگه خب حالا صرفه اقتصادیش درآمدش چقدر هستش، من بیام مثلا نمیدونم جایی رو حالا اجاره کنم یا بخرم، حتی اگر توانش رو فرد داشته باشه هزینه کنم، نمیدونم زالو رو تهیه بکنم، اونجا مستقر کنم، از اون بحث تهویه هواش رو بهش توجه بکنم، وقت بگذارم 14 ماه منتظر باشم برای چه خروجی؟ جناب آقای مصطفی زاده از لحاظ مالی میصرفه برای حالا اون مجموعه خود شما چطور
میشه؟ خروجی که زیاد داره. اصلا خدمتتون که کلا زیر شاخه کرم های حلقوی این چنینی ضریب تکثیر تصاعدی دارن. این ضریب تکثیر تصاعدی پوان مثبتیه برای یک پرورش دهنده، چون مقدار تولیدش بر اساس این ضریب تکثیر متفاوت. عرض کردم خدمتون هر زالو میتونه بین 15 تا 30 تا بچه زالو یا نوزاد زالو به شما ارائه بده.
درسته.
اونم تو هر پیله. باز این ارتباط خیلی مستقیم داره به شرایط نگهداریتون، تغذیه زالو، به دمای زالو، به آرامشی که زالو در حین پیله گذاری داره، به همه اینا مرتبطه. شما هر چقدر اکوسیستم طبیعی زالو رو در سالن خودتون راه اندازی کنید، ضریب تکثیرتون بالاتر میره. حالا شما فرض کنید کمترین ضریب تکثیر 15 تا باشه، با 2000 قطع زالو در یک دور تکثیر با احتساب تلفات و اینها 25000 تا بچه زالو شما در دست است. این یک دور ضریب تکثیری که میگم فقط برای 6 ماهه. هر زالو میتونه دو بار در سال تکثیر انجام بده که این شرایط مصنوعی هستش. زمستان گذرانی رو داریم، بعد فاز تکثیری که میاد برای پیله گذاری و ادامه کار. پس با احتساب دوبار در سال شما 50000 نخ زالو در اختیار خواهید داشت. حالا دیگه این شرایط فارم شماست که تلفات رو تعیین میکنه. شرایط فارم شماست که تعیین میکنه زالوتون در چه سنی رشد کنه. من یه چیزی بگم، اون 14 ماهی که من به شما عرض کردم، اون 14 ماه برای یک فرد مبتدی 0 کیلومتر تازه شروع به کار کرده است. خوب. نه یک فردی که 3 سال 4 سال توی سالن پرورش زالو داره کار میکنه.
اون فرد دیگه میشه 6 ماه.
دقیقاً میشه بین 6 تا 9 ماه.
بین 6 تا 9 ماه. و بعد الان قیمت به چه شکلی هستش؟ یعنی حالا شاید
قیمت خیلی متنوع است. ما زالوی آرایشی داریم، زالوی طبی داریم. زالوی طبی رو 26-27000 تومان
هر نخ،
هر نخش بله خوب. معامله میشه.
رقم کمی نیست.
بله زالوی مولد هم داریم که خب طبیعتاً قیمتش بالاتره دیگه. ما مولد داریم حدود 40000 تومان هر نخش.
کلا به نظر میاد که زحمتش زیاد هست اما کار کم سودی نیست.
کار کمسودی نیست، اما دوستان اینو توجه داشته باشن که این کار نیاز به یک پشتوانه بسیار بسیار بالا و صبر خیلی زیادی داره.
پشتوانه از چه بابت؟
از لحاظ اون کارکردی که شما در هنگام تغذیه دارید، صبری که در بسترسازی دارید، تغذیه لاروها، یک موجودی که کاملا نیم سانته، عملا لارو زالو زالوی نوزاد نیم سانته. شما میخواهید مثلا 10000 تا زالوی نیم سانتی رو تغذیه کنید، خب این صبوری پشتوانه خیلی درست. بعد این که شما یک سال قابل برداشت نیست، یعنی شما باید تمام هزینه ثابت به انضمام هزینه متغیر رو توی طرح توجیهیتون بیارید. اگر رسید به وسطای سال کم نیارید که خدای نکرده زالوتون تلف بشه. هزینه انرژی هست، هزینه تغذیه هست، هزینه آب هست، هزینه نگهداری هست. پس ما قبل از اینکه شروع به کار کنیم نیاز به یک طرح توجیهی و اقتصادی داریم. هزینه های متغیر و ثابت رو باید اندازه بگیریم و بر اساس اون بریم جلو تا 14 ماه کم نیاد.
و یه نکته مسئول بپرسم اونم این که شما خودتون توی شهرک صنعتی دارید فعالیت میکنید یا توی فضاهای
خیر؟ ما بر اساس اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت و وزارت و سازمان دامپزشکی به ما ارائه دادن، ما نمیتونیم توی شهرک صنعتی، چون موجود زنده است، باید فاصله داشته باشیم، هم از انسان هم از دام.
او پس یعنی هر دو تا هم باید رعایت بکنیم.
البته خب اکثر فرمامون توی شهرها هستن و فعالیت میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون ما کاملا ایزوله میکنیمشون.
خب خیلی عالی. ما چند دقیقه زمان داریم. خانم نجفی، ازدواجتون بعد از آغاز کار مشترک بود یا قبلش بود؟
بعدش
بودش. تصمیم گرفتید بیاید تو این فضا و در واقع شرایط کار بکنید؟ خودتون مثلا فکر نمی‌کردید ممکنه مثلا این زمینه براتون جذاب نباشه، بخش دیگه یا دوست داشته باشید؟ چجوری باش کنار اومدید؟ چطور به این نقطه رسیدید که شما بیاید با ایشون همکاری بکنید با همسرتون؟
100% چون رشته هامون همسان بود خب. و علاقه به کار تحقیقاتی هم داشتیم، خب برای من جذاب بود. حالا موجود زنده هم بود، بعد فاز بعدیش که میخواد بره رو فاز آنزیم برای من خیلی جذاب تر بود.
شما منتظر اون فاز بعدی؟
بله، کار تحقیقاتی.
خب بعد این وسط به هر حال دو تا آدم، دو تا فکر متفاوت، چالش هم داریم با هم دیگه؟
خیر.
شما هم بگید.
نه
ندارین اصلا؟
واقعا چالش نداریم.
بعد هیچ وقت مثلا تداخلی اتفاق نمیفته بین کاراتون با هم دیگه؟
زمانی که شما یک کاری رو شروع میکنید، حالا چه با خانواده خودتون و با چه با شخص دیگه، باید همه موارد رو بسنجید خب. که آیا من با این فرد میتونم کار کنم؟ آیا این فرد اعتقاداتش به اعتقادات من لطمه نمیزنه؟ با من کنار میاد؟ اگر من این عقیده رو داشتم، ایشون هم میتونه این عقیده سازش کنه و در یک مسیر بمونه؟ من عقیدم بر اینه، اگر بخوام با یک شخصی چه همسرم، چه پدرم، چه مادرم، چه کس دیگه ای بخوام شراکت کنم یا کار کنم، الان از دوستامون هستن که ما با هم دیگه داریم کار میکنیم.
درسته.
ما عقیدمون همسوئه. وقتی من میام یک چیزی رو بیان میکنم، ایشون میاد میگه خب بنا به این دلیل این منطقی باید باشه.
آ یعنی چالش ها رو منطقی با هم دیگه حل میکنیم.
حلش میکنیم. اول همکار بودیم بعد همسر.
خب خیلی مهمه. و به یه موضوع دیگه که حالا دوست دارم بهش بپردازیم این هست که تجربه یه کاری که خانوادگی هست، یعنی که خودتون اشاره کردید حتی خانوادتون هم
بله.
قبل از ازدواج هم به شکلی با شما همراه شدن
بله.
و امروز همسرتون هم اضافه شدن یه جمعی که خانوادگیه، فکر کنم دوستان دیگه هم دارن با شما همکاری میکنن.
بله دوستان دیگه هم هست.
چطور هست؟ آیا کار کیفیتش بهتر میشه یا فکر میکنید که ممکنه یه جاهایی هم مثلا به بنبستایی بخورید که نیاز بود مثلا شکل دیگه ای اتفاق بیفته؟
ببینید اگر شما بتونید روابط خانوادگی و دوستانه رو با کار جدا کنید، اینو مدیریتش کنید و پیش ببرید، فکر نمیکنم مشکلی توی کار پیش بیاد.
یعنی شما این کاری کردی؟
دقیقاً ما همین کاری کردیم.
چی کار کردید دقیقاً؟
ما سر کار همسر نیستیم، فقط همکاریم.
خب بعد مثلا خب باشه الان
شاید دعوامون هم بشه ها.
آها. می‌خواستم اینا رو
یه شاید مثلا بید. من آره شاید دعوامون هم بشه، شاید مثلا من با مادر خودم تو همون سالانی که داشتیم در گذشته کمک می‌کردن به هر حال، من با مادر خودم دوام می‌شد، میومدیم بیرون یاد ناهاره میافتادم که
دیگه مجبوری که همه جوری کنار بیام با مادر. خب خیلی متشکرم آقای مصطفی زاده از حضورتون در این برنامه. میخوام نجفی خیلی ممنون از حضورتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. ان شاءالله که این مسیری که دارید دنبال میکنید کماکان همینطور با انرژی مثبت ادامه پیدا بکنه، اتفاقای خیلی بهتر، و البته کمک بکنید به اینکه این زمینه کاری و فعالیت هم فرهنگ سازی بهتر بشه و هم بیشتر ترویج بشه. درود به شما. دوستان براتون بهترین ها را آرزو مندم. متشکرم از همراهیتون. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چه آهون را به شیری کشد میآورد، چه در زبونی زبالا برد به من ده. همون به که به یک سونهی پیمان را به من از نگه خود دهی، میخانه را همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی چیزی تو دیوانه را چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم که ای تو که با من گم شده شبانی کنی چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من ساقیا چه غمگین چه تنها نشستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در خود شکستم ساغری از آن می که حالا برد به من ده وان چه با کرامت کمالا برد به من ده آن چاهوان را به شیری کشد بیاور وان چه در زبونی زبالا برد به من ده.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن می‌خواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعاً به جبهه فشار میاره. و اسرائیل تکیه خودش رو می‌دونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت‌تر از این کنار هستی زندگی می‌کنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037958544999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، ترباز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
تشریف ببری؟ چرا زود کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ برم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.